پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
بولتن امروز 14 مرداد ماه 1400 خورشیدی برابر با 5 اوت 2021 میلادی است. این 46 شماره بولتن است. شماره جستجو یا دنبال روی.
من یاسرم، یه قاصدم که عازمم، واسه حرف تازه تر که لازمن، واسه رب یه سال و نیمه که دور از وطن و غافل از غافلم، حالا اینا بمونه واسه بعد عازمم، واس برم. میبینی تیک دارم رو پیش رفت سول، من تو شیش رفت سول، بیدارم و دوباره میخوابم با نیشخند زول. من یه مسافرم که تو کشور مجاورم، ولی فقط اینو خدا میدونه که بعد از اینجا کجا برم. این داره به مش میزنه، فکر میکنم بهم خوش میگذره، شهر فرنگ اون بره آب از دور دست بهتر و خوش تیپتره. حرفام اینه عینک تو واضح ببینی، پازل بچینی، حاصل بشی تو پاسه یه چیزی واقعیت که یاسر کشی. رقمی تو باش ندارم، به احدی باش ندادم، از احدی باش ندارم، رو سرم علکی تاش ندارم. من واسه این نخوندم که حق فیت بیشتر بدن، بذار تو بشینم پای نقد فیلم پیشرفت من. تقریبا فهمیدم که با پول و شهرت بزادن، یعنی فورم فرصت مفتادم و زود از قدرت افتادم. من نمیگم خوبم، ممتازم، ولی اینو بدون از من بشدانن. تو رب مولوی استادمه، خونم جوهر خودکارمه.
دست رو واکن با من آنن، اینو میدونی که من تو با هم، دنیا توی مشتمون من، قدرت کلمه رو باور دارم. میرم بی حد و میرم تا فتح رب. دوباره همینو بگو تو، دست رو واکن با من آنن، اینو میدونی که من تو با هم، دنیا توی مشتمون من، قدرت کلمه رو باور دارم. میرم بی حد و مرز، من میرم تا فتح رب. به میگه محافظه کارم، تو رب ملاحظه دارم، بگو به کجا رسیدن اونای که فاز مبارزه دارن. همه پخش و پلا، یه سری که نشه خراب، یه سری که دنبال بچه عروسک با کفش طلا.
میگی من واسه شهرت میخونم، میگی من واسه شهرت میکنم، وقتی که میگی دیگه شوکت میدونم، اون وقتی که شوکت میکنم. من رویا بافم ولی تو رویام عمیقم، چون هرچی که توی رویام ساختم دقیقاً واسم حقیقت شد. فکر من اینه که چقدر فاصله داریم از مرکز مقصد، این همه معدن و مقصد، این همه هستن مقصد، ولی وقتی که دورت دیواره، دورت پر بیکاره، شدی از این دور بیزار و میری دنبال مهر ویزا. جمع میکنن زن و فرزن، گوله میرن دم محسن، خونه زندگی رو آب میکنن و فردا لب مرزن. سرخورده بیاره، میگی این گربه بیماره، دردی که عمیقه روی سرطان نمیشه چست رخزن.
دست رو واکن با من آنن، اینی میدونی که من تو با هم، دنیا توی مشتمون من، قدرت کلمه رو باور دارم. میرم بی حد و من میرم تا فتح رب. دست رو واکن با من آنن، اینه میدونی که من تو با هم، دنیا توی مشتمون من، قدرت کلمه رو باور دارم. میرم بی حد و مرز، من میرم تا فتح رب.
دو پهلو نمیخوام حرف بزنم، فاز سیادی باب شده، از بس کلماتو میدوام پهلوهاشون آب شده. ضمن این که الکی ادعا نمی کنم، و فردا هم اگه بدم و بگز دال نمی خورم. من کلی حرف تو جیبم، من گل برف رو شیبم، من روی صحنه خورشیدم، هر روز هفته کوشیدم تا با قدرت مختار جوهر خودکار روی صفحه دوشیدم، تا که بالاخره دیدم اینو میتونم و کلمه رو توی مغز تو چیدم. تو وقتی که زندگی کارباش میمونم، مستقیما در راستاش میدوام، من پای کارباش میمونم، زخمامو وانداش میکنم، حرفامو تک تک یادداشت میکنم، مغزامو درگیر داستان میکنم، خود شب تا صبح فردا با نور لپتاپ کف دفتر آسان میکنم. دیگه زمان صعود و رشد سقف طبقاته، از حله حوله هام که فاکتور بگیر که فوش بچه صلواته. قلمه میدوزه زمین و زمانو، پیامشو میده به پیر و جوانو، من و تو کنار هم دیگه میتونیم اداره بکنیم مسیر جهانو.
دست رو واکن با من آنن. یپ.
من یه مسافرم، ولی به خیر گذشت. فقط خوشحالم که به خیر گذشت. این سفر تموم شد.
نیوشا راد هستم، میزبان شما در بولتن. سردبیر برنامه آزاده جاوید.
متوجه نمیشم
از کی؟
از چی؟
بلند
خیلی وقتی شا
بچه که بودم
از فوتبالیستا تقلید میکردم،
از هنرپیشه،
مانکن ها و رقصنده ها،
خواننده ها، دکترها،
حتی از هیبودا
عداشون رو در میابردم.
در باورها و اعتقادات چی؟
قدیم رسم بوده،
در همه ادیان بوده،
مردم سواد نداشتن.
از اونایی که بیشتر میدونستن سوال
میکنن. حالا که تقریبا همه سواد
دارن، همه میتونن مطالعه کنن،
میتونن تحلیل
درست
کنن،
درست و غلط رو تشخیص بدن.
بابا همه که حوصله مطالعه ندارن.
خب چه اشکالی داره
پیروی از کسی که بیشتر میدونه؟
ولی این وظیفه خود انسانه که تحقیق کنه.
بهترین راه رو انتخاب.
باورها نباید ارثی باشه.
هر فرد مستقل.
هر کی خودش باید تحقیق کنه.
ما میگیم تحریه هم.
یعنی حقیقت رو جستجو کنی.
اگه به باور دیگه ای رسید
خب چی؟
ولی همه قبول نمی کنه.
این یه مسئله شخصیه.
این حق طبیعی هر انسان.
چه باور یا عقیده ای داشته باشه.
هر عقیده ای خانواده دارن، بچه‌ها هم باید داشته باشن.
اونا باید تقلید کنن.
خیلی‌ها مجبور میشن عقیده دیگه ای داشته باشن.
من چه قبول نمی‌کنم.
بچه‌ها این کارو بکنن.
بچه‌ی من نیست. ولی بچه‌های ما انسان‌های مستقل.
خودشون باید تصمیم بگیرن.
نه اینکه براشون تصمیم بگیرن.
حضرت بهاءالله میفرمایند
جوهر این باب آن که
سالکین سبیل ایمان
و طالبین کؤوس ایقان
باید نفوس خود
از جمعی شؤونات عرضیه
پاک و مقدس نمایند
و در ادامه میفرمایند
اگر عبد بخواهد
اقوال و اعمال و افعال عباد
از عالم و جاهل
میزان معرفت حق
و اولیای او قرار دهد
هرگز به رزوان معرفت
رب العزه داخل نشود
و به سرمنزل بقا
و از جام قرب و رضا
مزروک نگردم.
امروز بولتن موضوع دنبال روی از دیگران و یا جستجو برای یافتن حقیقت رو مطرح میکنه و به اون میپردازه. امیدوارم با ما همراه باشین و اگر در این زمینه نظر یا خاطره ای دارین با ما به اشتراک بذارین. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. بریم سراغ پارسا فناییان و برنامهش پاراگراف رو بشنویم. او یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو برامون میخونه.
پاراگراف به نظرم همیشه وقتی صحبت از جستجو کردن یا دنبال رو بودن به میان میاد، حرف از یک سری سنته که البته حفظ کردنش یا پایبند موندن به اون اشکالی هم نداره، اما به شرط هایی. بذارید منظورم رو واضح تر بگم. قبل‌ترها مطمئن بودیم که مرکز جهان ماییم و همه به دور ما میگردن. یکی دو نفری که دلشون نمیخواست این صحبت رو از پدر مادرشون قبول کنن چیزای دیگه ای متوجه شدن. ما مرکز جهان نیستیم. اصلا این جهان اونقدر بیدر و پیکره که معلوم نیست حالا بشه براش مرکزی پیدا کرد. اما خب همین که فهمیدن ما جای دیگه ای بجز مرکز جهانیم، این فکر رو توی سرشون انداخت که بذارید به بقیه دنیا هم سرک بکشیم، شاید چیزای جالبتری اونجا پیدا شد. مطمئن باشید من نفر اولی هستم که برای سفر به ماه و یا زندگی امتحانی در مریخ داوطلب میشم. یه زمانی حرف این بود که وقتی قرار کاری رو انجام بدیم باید زور بازو داشته باشیم. زور بازو حرف اول رو تو جهان میزد. اما یکی دو نفری که ضعیف بودن و شاید حتی به خاطر همین مدام مسخره میشدن، فکر دیگه ای کردن. به جاش تصمیم گرفتن زور عقلشون رو بسنجن. حالا کار به جایی رسیده که انجام دادن اکثر کارها عقل میخواد نه زور. احتمالاً اگه تصمیم گرفته بودن دنبال روی دیگران باشن، مجبور بودن تا همین امروز توهین و تحقیر رو تحمل کنن. یه زمانی برای درمون کردن بیماری‌ها کارهای عجیب غریبی انجام میدادن و راستش از 10 مورد 9 تاش جواب نمیداد، ولی به هر حال سنت بود و واجب. اگه همونها رو ادامه میدادیم و دنبال چیزای جدیدی نمیگشتیم چی میشد؟ اما از طرف دیگه کنار گذاشتن چیزای قدیمی یا حتی باورهای قدیمی درد داره. آدم بالش سرش رو هم که عوض میکنه تا چند روزی بعد خواب میشه. وای به حال این که بخواد قبول کنه زمین گرده، اونم زمینی که جلوش صافه و صافیش رو میبینه. آدم مدل موهاش رو هم عوض میکنه، چند روزی جلوی آینه خودش رو نگاه میکنه و متعجب از قیافه ای کسی که توی آینه او رو نگاه میکنه. دیگه چه برسه بخواد بپذیره که زن و مرد با هم برابرن، اینترنت چیز خوبیه، آدم ها از گیاهخواری نمیمیرن، هزار تا راه برای درس خوندن وجود داره به جای اینکه دنبال دانشگاه رفتن باشیم و میشه آنلاین درس خوند و کار کرد و جلسه برگزار کرد. حالا تمام اینها به کنار، کشف کردن لذت بخش نیست؟ زمانی که چیزی رو میفهمیم و به قول ارشمیدس خدا بیامرز فریاد میزنیم یافتم یافتم، اون لحظه سرخوشی، اون صدای فریاد که توش هزار تا ذوق نهفته است، اینا لذت بخشه. اما لذتش فقط زمانی معلوم میشه که جرأت کرده باشیم و بیخیال چیزهای قدیمی شده باشیم و دنبال چیزهای جدید بگردیم. اصلا بیاین اینطوری فکر کنیم، میریم و حسابی جستجو میکنیم، تهش اگه چیزی دستمون رو نگرفت میچسبیم به همون قبلیا. اما خیالتون راحت، احتمالش فقط 1%.
دنبال روی یا در اصطلاح مشهور تقلید در لغت به معنای پیروی کردن و تبعیت اومده. معانی دیگه هم داره، مثل کار کسی رو الگو قرار دادن، قلاده به گردن انداختن و اقتدا کردن به روش کسی دیگر. انسان از کودکی بسیاری از دانستنی ها رو از راه تقلید یاد میگیره، به نحوی که بعضی از جامعه شناسان منشأ اختراعات رو تقلید میدونن. یکی از نظرات درباره دنبال روی یا تقلید، پذیرفتن رأی دیگران بدون درخواست برهانه. و سوالی که در اینجا مطرح شده اینه که آیا عقل قبول میکنه که رأی دیگران رو در مسائل عقیدتی بدون درخواست دلیل و برهان بپذیره؟ پژوهشگران علوم اسلامی همگی عقیده دارن که تقلید در اصول و مبانی عقیدتی به هیچ عنوان جایز نیست، چون انسان در اصول عقاید باید خودش به یقین برسه و ممکن نیست که انسان بر اساس عقایدی که خودش از واقعیت اونها بیخبره فعالیت کنه. اما در فروع دین مؤمنین باید از یک مجتهد یا مرجع تقلید پیروی کنن، چرا که اونها به تمام قوانین و احکام احاطه دارن و میتونن در اجرای صحیح اونها مردم رو راهنمایی کنن. اینکه تا چه حد این دو امر از هم جدا شدن و مقلدین و مراجع تقلید تنها در فروع دین به مبادله سوال و جواب محدود شدن یا نه، موضوعیه که بررسی‌های عمیق‌تری رو می‌طلبه. خب، نوبت رسیده به برنامه یادی از گذشته که آزاده جاوید تهیه می‌کنه. پگاه موافق قصه‌ای از خودش رو برامون می‌خونه.
یادی از گذشته. از کجا معلوم؟ اولین و آخرین باری که تو امتحان به کسی تقلب رسوندم وقتی بود که شبنم یک هفته بیمار بود و اصلا نتونسته بود درس بخونه. شبنم آهسته گفت سوال 8. ورقم رو یکم به سمتش بردم، می نوشت و یک سره حرف می زد. این ضریب آ چرا شده 4؟ 2x از کجا اومد؟ اینجا مگه ایگرگ ها از صورت و مخرج ما هم ساده نمیشن؟ گفتم بابا بنویس، الان وقت چونه زدنه. شبنم دوست صمیمی و قدیمی من بود، بیشتر وقتمون با هم میگذشت. هم تو مدرسه هم کلاس بودیم، هم برنامه‌های خارج از مدرسه‌مون اغلب مشترک بود. گاهی هم برای درس خوندن می‌رفتیم خونه هم دیگه. البته درس خوندن که چه عرض کنم، بیشتر از در و دیوار حرف می‌زدیم. راجع به تمام معضلات و مشکلات جهان حرف می‌زدیم و عللش رو بررسی می‌کردیم. بعدش هم کلی می‌خندیدیم. یادش بخیر، چه دورانی بود. شعر حمید مصدق حفظ می‌کردیم و با هم تحلیلش می‌کردیم. و من اندیشه کنان غرق این پندارم که چرا خانه کوچک ما سیب نداشت. سر این قسمت کلی اختلاف نظر داشتیم. من میگفتم اینجا فقر رو زیر سوال برده. اون میگفت نه، اینجا سیب سمبل حقیقته. میگه چرا باید حقیقت رو از باغ کس دیگه ای برداریم؟ هر کس باید خودش بره دنبال حقیقت. شبنم خودش واقعا همین اخلاق رو داشت. هیچ حرفی رو به همین راحتی قبول نمیکرد. انقدر پاپی میشد تا اصل ماجرا رو بفهمه. مثلا با دوستامون دوره هم بودیم. هر کی هر حرفی میزد شبنم میگفت از کجا معلوم؟ بچه ها کلی ازش دلخور می شدن، ولی اون دست بردار نبود. مثلا اگر درباره یکی از همکلاسی ها حرفی می زدن، شبنم شروع می کرد سوال پیچ کردن. خودت شنیدی؟ اونجا بودی؟ با چشای خودت دیدی؟ اگه ندیدی پس چرا میگی؟ فلانی گفته، از کجا می دونی راست میگه؟ خلاصه انقدر سوال می کرد که طرف پشیمون می شد. برای همین تقریبا وقتی ما بین بچه ها بودیم، کسی جرأت نداشت غیبت کسی دیگه ای رو بکنه یا حتی یه خبری رو به بقیه بده، چون میدونست باید به شبنم کلی سند و مدرک ارائه بده. تا اینکه یه روز زنگ تفریح بود و داشتیم از درس و کنکور صحبت میکردیم و بعد حرف کشید به آینده و ازدواج. همه شروع کردن از معیارهاشون گفتن. شبنم گفت نمیشه ندیده و نشناخته ازدواج کرد. باید با خصوصیات اخلاقی هم آشنا باشیم. ببینیم دیدمون نسبت به زندگی شبیه هم هست یا نه. یه دفعه مرضیه با لحن طعنه آمیزی گفت شبنم جون، شما ها که مشکلی ندارین. میتونی با برادرت ازدواج کنی؟ هم خصوصیات اخلاقیشو میدونی، هم دیدتون نسبت به زندگی یکیه. من و شبنم جا خوردیم. رنگ شبنم مثل گچ سفید شده بود. من گفتم یعنی چی؟ شوخی هم حدی داره. مرضیه گفت وا، شوخی کجا بود؟ اینه دیگه همه میدونن که شماها با محارم ازدواج میکنی. من گفتم خجالت بکش و با عصبانیت پاشدم که برم، ولی شبنم جلومو گرفت. نفس عمیقی کشید و به مرضیه گفت جدی؟ همه میدونن، پس چرا خود ما نمیدونیم؟ مرضیه گفت خوبه بی خودی انکار نکن، اینو دیگه عالم و آدم میگن. شبنم گفت یکی از این عالم و آدم رو اسم ببر. گفت مامانم خودش شنیده، خودش به هم گفت. وقتی فهمید دوتا دوست باهایی دارم کلی درباره شماها میدونست. شبنم گفت خب اون وقت مامانت از کجا این همه درباره ما میدونه؟ مرضیه گفت از روحانی محل شنیده. شبنم گفت آها، حالا روحانی محل از کجا میدونه؟ مرضیه گفت وای، باز شروع کردی سوال پیچ کردن و تو. خب معلومه روحانی محل کتاب خونده سرش میشه. شبنم گفت یعنی تو بلد نیستی کتاب بخونی؟ تو سرت نمیشه؟ هنوز نفهمیدی بزرگ شدی و خودت درس خوندی و دیگه کسی قرار نیست شبا برات کتاب قصه بخونه؟ حالا کتاب خوندن هیچی. تو چند سال منو پگاهو میشناسی؟ به نظرت ما میریم دنبال یه تفکری که یه چنین دستور غیر علمی و غیر اخلاقی رو به ما داده باشه؟ مرضیه گفت نه به خدا، من شوخی کردم. منم به مامانم گفتم شبنم و پگاه امکان نداره این کارو بکنن. شبنم گفت آها، یعنی با خودت فکر کردی که ما احکام این آیین رو چون غیر اخلاقی هستن اجرا نمی کنیم، ولی همین طور به این آیین معتقدیم. مرضیه گفت نمیدونم، فکر کردم چون پدر و مادرتون این دین رو دارن شما به ناچار پذیرفتین. من گفتم نه مرضیه جون، اینطوری نیست. اولا که تو پدر و مادر منو میشناسی. به نظرت اونا آدمایی هستن که از آیینی که احکامی غیر منطقی و غیر اخلاقی داره پیروی کنن؟ ضمن اینکه در دیانت ما هر کس باید خودش حقیقت رو جستجو کنه و مجاز به تقلید از پدر و مادر یا هر کس دیگه ای نیست و اگه خودش به یقین رسید باهایی میشه. یعنی ما از بچگی اینطوری بار میایم که هیچ چیز رو بدون تحقیق و مطالعه قبول نکنیم. مرضیه گفت پس برای همینه که شبنم اینقدر مورو از ماس میکشه نمیذاره دو کلمه حرف بزنیم. همه خندیدن و اون روز همه چیز به خوبی و خوشی گذشت. چند روز بعد مرضیه به من گفت که حرفای اون روز رو به مادرش گفته و حالا مادرش میخواد بیاد خونه ما چون خیلی سوال درباره آیین باهایی ذهنش رو مشغول کرده و دلش میخواد با مادرم صحبت کنه. از اون روز به بعد و بعد از چند جلسه ملاقات دوستی عمیقی بین اونها شکل گرفت. مادر مرضیه به مادرم میگفت انقدر حرفای بدی از شما شنیده بودم که با عقل خودم هم جور در نمی اومد. ولی فکر می کردم حتما یه چیزی می دونن که میگن. وقتی اون روز مرضیه اون حرفا رو زد به خودم اومدم و گفتم باید خودم دنبال جواب سوالام برم. و خوشحالم که این کنجکاوی من باعث شد دوست خوبی مثل شما پیدا کردم.
به بولتن گوش میدین. در دیانت بهایی عقیده بر اینه که عالم انسانی به دوران بلوغ خودش رسیده و انسان‌ها از نظر قوای ذهنی خودشون توانایی جستجو و کشف حقیقت رو دارن. تحری یا جستجوی حقیقت از اصلی ترین تعالیم و دستورات آیین بهاییه. تحری حقیقت به معنی جستجوی آزادانه حقیقت اصلی زندگی در این عالمه. هر انسانی باید در محیطی کاملاً آزاد و بدون فشار خارجی و به دور از هر گونه تقلید و تعصب شخصاً برای دستیابی به روش زندگی خودش اقدام کنه. در این مسیر هیچ پدری عقایدش رو به فرزندانش تحمیل نمی کنه و هیچ فرزندی مکلف به قبول عقاید خانوادش نیست، بلکه بعد از تحقیق و پژوهش شخصی به تنهایی تصمیم به انتخاب مسیر آینده زندگیش میگیره. بریم سراغ نوید توکلی و برنامهش ما مردم نازنین. او و ارسطو رحمانیان مهمان برنامهش، موضوع برنامه یعنی جستجو یا دنبال روی رو از دیدگاه جامعه شناسی بررسی میکنن. بشنویم.
ما مردم نازنین. سلام، من نوید توکلیم و خیلی خوشحالم که این هفته هم در کنار دوست خوبم ارسطو رحمانیان، پژوهشگر علوم اجتماعی، میزبان شما مردم نازنین هستم و قراره که یک موضوع دیگر رو از زاویه جامعه شناختی مورد بررسی قرار بدیم. و اما موضوع این قسمت چیه؟ جستجو یا دنبال روی؟ خب ارسطو جان، خیلی خوش اومدی، امیدوارم خوب و سرحال باشی. دوست دارم قبل از هر صحبت و سوالی برداشتت رو از موضوع برنامه یعنی جستجو یا دنبال روی بدونم.
منم درود میفرستم خدمت شما نوید جان و مخاطبین خوب برنامه‌تون.
ممنونم.
اینجور که من از تیتر برنامه متوجه میشم انگار یک دوگانه داریم میبینیم.
دقیقاً.
ترجمه‌اش برای من اینه که آیا خودم به جستجوی حقیقت یا چیزی باشم و یا دنبال روی دیگری باشم و حقیقت رو از او بپذیرم.
بله.
اگه منظور این باشه، برای حالت دوم واژه تقلید رو پیشنهاد میکنم. تقلید تقریبا یک روی دیگری از جستجو هست، یعنی درون خودش جستجو رو داره.
چطور؟
اما در منبع دست دوم یا در منبع دست چندم، نه منبع اصلی. مثالش این میشه که مثلا فرض کنیم من میخوام یه فیلمی تماشا کنم، خب میرم میبینم، دربارش تأمل میکنم و نظر خودم رو درباره اون بازگو میکنم.
بله.
یا تماشا نمی کنم، از دیگری نظرش رو درباره اون فیلم میپرسم و همون رو بازگو میکنم. دومی نوعی جستجو در خودش داره، اما شاید در یک منبع کم اعتبار، که من این تفاوت و دوگانه رو این شکلی میبینم. حالا همین اتفاق در مناسبات اجتماعی هم زیاد میفته و این دوگانه توی همه حوزه ها میتونه جریان داشته باشه.
دقیقاً سوال من همینه، این دوگانه ی جستجو یا تقلید در جامعه چطوری نمود پیدا میکنه؟
بارزترین نوعش رو توی دین میبینیم دیگه، که اساساً براش یه نهادی به وجود اومده، نهاد تقلید. یعنی من میتونم برای تعیین دین و عقاید و روش سلوکم یا خودم جستجو بکنم و یا به فرد دیگری اعتماد بکنم و هرچه او برای من پسندید گردن بگیرم. خب این برای ما ایرانی ها هم خیلی پدیده آشنایی هم هست.
بله.
مثال دیگرش در برخورد با رسانه ها پیش میاد، یعنی چقدر از وجود یک حقیقتی توسط رسانه ها آگاه میشیم و چقدر خودمون اون حقیقت رو جستجو میکنیم. مثال های زیادی میشه زد. خاطرم هست توی یه برنامه دیگه هم اشاره کردیم به فرهنگ شفاهی ایران و مقایسش با فرهنگ، حالا اونجا گفتیم غالبا غربی، و اونجا گفتیم که ما ایرونی ها قرن هاست علاقمند به فرهنگ شفاهی هستیم.
بله.
پس یعنی فرهنگی که اعتبار و شنیده ها توی اون طبیعتاً پایینه و توش انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی مثل شایع سازی، مثل دروغ و بی‌آبرو شدن پدید میان.
به غیر از این فرهنگ شفاهی چه عوامل دیگه‌ای باعث میشن که ما تقلید رو به جستجو ترجیح بدیم؟
حداقل دو دسته عوامل رو میشه عنوان کرد، یکی عوامل ساختاری و عوامل غیر ساختاری. منظور از عوامل ساختاری فرم و شکل جامعه ماست، یعنی چیزی فراتر از فرهنگ. امیل دورکیم، جامعه شناس کلاسیک فرانسوی، معتقده که نهادهای اجتماعی مثلا فرهنگ، مثل دین و سیاست، از هر طرف افراد رو احاطه کردن، مثل اشیاء عینی خارجی که فرد رو زیر فشار قرار دادن. به همین علت این نهادها فرد رو بر حسب جهتگیری‌های خاص و روش‌های متعین و به احساس و اندیشه و عمل معینی وادار می‌کنن. مثلا کسی که تو ایران به دنیا بیاد، بنا بر حسب جبر اجتماعی زبان فارسی رو یاد گرفته و خب احتمالاً مسلمانه.
بله، اکثریت.
در اینجا یک تشابه و هماهنگی میان افراد جامعه رو میشه دید که تحت این جبر اجتماعی به وجود میاد. این تشابه از تقلید فردی به فرد دیگه نیامده، بلکه از طریق فشار و جبر اجتماعی به طور یکسان برای همه افراد جامعه محقق شده.
درست.
حالا این فشار یا جبر اجتماعی کار خودش رو انجام میده، گاهی آشکار و علنی و زمانی هم خب مخفی، پنهانی یا خیلی آهسته. افراد در واقع به کارکردهای معینی وادار میشن و اگر که خلاف اون کارکردها عمل بکنن یا رفتار بکنن، فرد به شدت تنبیه و توبیخ میشه.
چطور؟
این در واقع جبر اجتماعی. مثلا اگه فردی از لباس، اون چیزی که در واقع لباس پوشیده و عادات و رسم اجتماعی هست، امتناع کنه، به طور قطع مردم بهش میخندن و مسخرهش میکنن، شاید هم ازش دوری کنن. طبیعیه که این واکنش مردمی نوعی تنبیه و عقوبت اجتماعیه که به مخالفت این فرد صورت میگیره و معلومه که تو این حالت افراد از عرف و تقلید تبعیت میکنن و اونو میپذیرن.
آها، حالا این فشار اجتماعی که گفتی واقعا منبعش اجتماعیه یا سیاسی؟
اینکه منبع این فشار اجتماعی یا سیاسی هم توش مناقشاتی وجود داره.
بله؟
البته که به نظر من هر دوش هست. ابن خلدون در واقع میتونم بگم جزو اندیشمندان قدیمیه که تقریبا همین نظر داره. اون معتقده که وقتی چنین شرایطی تو جامعه تثبیت میشه و مردم عادت میکنن به تقلید در شرایط فشار اجتماعی، حکومت‌ها هم میتونن از این شرایط سوء استفاده کنن و بیشتر مردم جامعه رو با اهداف خودشون همراه بکنن.
بله.
ابن خلدون میگه شکل این فشار تبدیل به یک انقیاد و تسلیم آحاد از حکومت میشه، در حالی که خود مردم فکر میکنن طبق رسوم اجتماعی دارن رفتار میکنن، و به همین دلیل بازم کسی جرأت مخالفت با این روش نداره، چون به نظر میاد داره برخلاف عرف اجتماعی رفتار میکنه.
بسیار خب، اشاره کردی که عوامل غیر ساختاری هم داریم. این عوامل غیر ساختاری چی هستن؟
اینا بیشتر همون جنبه فرهنگی پیدا میکنه. حسن عراقی توی کتاب جامعه شناسی خودمانی دست کم به دو موردش اشاره میکنه. یکی حقیقت گریزی ما ایرانیاست.
بله.
یعنی حالتی که ما از حقیقت در درون خودمون آگاهیم اما ازش فرار میکنیم. چرا؟ چون به نفعمون یا میلمون نیست. این موضوع بخشش توی فرهنگ دینی ما هم جریان داره. مثلا از ان شاء الله زمانی استفاده میکنیم که میدونیم قرار نیست اتفاق مد نظر ما بیفته. آها. چون یه حقیقت یه چیز دیگه است. اینجوری در واقع صورت مسئله رو پاک میکنیم و برای روبرو شدن با حقیقت عملا آماده نمیشیم.
بله.
حالا همین روحیه که درون همه ما تا حدی جریان داره، فکر کنید درون مسئولین مملکت هم هست طبیعتا. همین مسئول هم از حقایق فرار میکنه و برای حل اونا چاره پیدا نمیکنه. اصولا ما ایرانی ها راحت تریم به مسائل حقیقی زیاد فکر نکنیم و اینجوری وانمود کنیم که خب همه چی خوبه، اوضاع متعادله و در کنترل ماست. حالا همین روحیه در یک مسئول مملکتی ببینید که چقدر میتونه تبعات بدی رو برای اون مملکت داشته باشه.
بله،
داشتم در مورد اون کتاب نراقی میگفتم. بله. یه مورد دومی رو میگه، اونم روحیه همه چیزدانی ماست. منظورش اینه که کمتر ایرانی رو پیدا میکنیم که خیلی راحت و بدون ترس و بدون تردید بگه نمیدونم.
بله.
بگه اطلاعی ندارم، بگه مثلا هیچ نظری ندارم یا در تخصص من نیست. ما معمولا در همه علوم متخصص هستیم. ما برای بیماری آدمای دور و برمون حتما یه تجویزی داریم که ارائه بدیم، یا مثلا ما در فلسفه، ما در روانشناسی، ما در جامعه شناسی که خیلی دیگه، چون جامعه خودمون متخصص جامعهمون هستیم و دیگه متخصص نمیخواد، همه بلدیمش. در همه علوم ما متخصصیم و نظراتی داریم، کافی از ما بپرسید تا جواب بدیم. گاهی هم حقیقتاً هیچ پاسخی وقتی نداریم سوال رو با سوال جواب میدیم. مثلا معروفه که میپرسن مثلا فلان خیابون کجاست تو ایران، خیلی وقتا اگه حتی طرف اسم اون خیابونو نشنده باشه یا اهل اون محل نباشه بازم نمیگه نمیدونم، میگه مثلا شما بهتون کجا آدرس دادن. این ناخودآگاه نمیخوایم قبول کنیم که ما نمیدونیم، چون این ندونستن رو کسر شأن میدونیم انگار. خب این روحیه متاسفانه مانع از این میشه که در خودمون احساس نیاز به حقیقت‌یابی کنیم و به دنبالش بریم. درنچه کمتر رشد میکنیم، کمتر میفهمیم، کمتر یاد میگیریم از مسائل خودمون و جامعمون عبور کنیم و خب باعث ترقی و رشد این جامعه نمیتونیم بشیم.
اگه ممکنه این کتابی که معرفی کردی و یه بار دیگه اسمشو بهمون بگو، چون تو چند تا برنامه بهش اشاره کردی و بهش ارجاع دادی، فکر میکنم کتاب خوبیه که شنوندهامون بخوننش.
بله فکر میکنم خیلی کتاب خوبیه و منم خاطرم هست که قبلا انگار یک بار معرفیش کردیم. کتاب جامعه شناسی خودمانی، نویسندش حسن نراقی هست. پیشنهاد میکنم اینجا هم برای این موضوع میشه مطالعهش بکنید، فکر میکنم شروع خوبی باشه.
خیلی ممنون.
دوستان میتونید نظرات و انتقادات خودتون رو برای ما در واتساپ ارسال کنین به شماره 201-240-560-2414. همینطور به تلگرام ما به آدرس @persianbmscontact.
آمده از خیالی دور رو به رویم نشسته، آمده گرچه خیلی دیر با غروری شکسته، روزگار از من و از او خنده ها برده بسیار، رو به روی هم و این بار هر دو در حال انکار، بازی چرخ بازیگر چرخش شوخ ایام، رو به روی هم و این مثل یک خواب آرام، آمده از خیالی دور روبرویم نشسته، آمده گرچه خیلی دیر با غروری شکسته، گفتن ولی از آن خاطرات صمیمی، یار شبهای بی پایان، یار روزای روشن، تا ابد در زمان جاریست خاطرات تو با من، آمده از خیالی دور روبرویم نشسته، آمده گرچه خیلی دیر با غروری شکسته.
به بخش طنز بولتن رسیدیم، نکته که رمان شکیب تهیه میکنه. رمان شکیب نوشته ای از خودش رو اجرا میکنه.
نکته.
سه تا گزینه جلوی من بود، یه خانم، دوتا آقا. البته کسی اینا رو انتخاب نکرده بود، خودم دستچینشون کرده بودم. اولی یه خانم خیلی قد بلند بود که با کفشای خیلی پاشنه بلندش وسعت دیدش از همه ما بهتر بود. کت و شلوار مشکی پوشیده بود و یقه بلند و بزرگ پیرهن سفید و تمیزش افتاده بود روی کتش و یه کیف بزرگو که هم میشد دست بگیری و هم میشد روی دوشت بندازی دست گرفته بود. موهاش از پشت بسته بود و هی به ساعتش نگاه می‌کرد. دومی یه آقا بود که لباس ورزشی پوشیده بود و ساعت گارمینش خودنمایی می‌کرد. آروم و قرار نداشت. فوتبال، بعدش بدوه بره باشگاه پرستینه بزنه و بعدش بدوه بره خونه پروتئین بخوره و بعدش بدوه بره بخوابه و خواب ببینه که داره میدوه. سومی مقدار زیادی چربی و کلسترول بود که یه سر کوچولو و دو تا دست و پا داشت. پوست صورتش سفید و صاف و قرمز بوده و تلاش و پشتکار فراوون به تازگی داشت طبقه سوم قبقبش رو افتتاح می‌کرد. تخصصش توی مسابقات غذاخوری بود. میرفت توی چالش‌های رستوران‌ها و مسابقاتشون شرکت می‌کرد و با همه این وجنات طبیعتاً برنده می‌شد. این سه نفر بهترین الگوهای زندگی من بودن. مدت‌ها زیر نظر داشتمشون و با خودم می‌گفتم اگر قرار باشه افسار زندگیمو بدم دست کسی، چرا ندم دست اینا؟ هم موفقن، هم پشتکار دارن و هم دنیا رو روی کتف چپشون می‌چرخونن. دیگه تصمیممو گرفته بودم. تصمیمی درست که ریشه در خانواده داشت. پدر من در بچگیمون خلاقیتی به خرج داده بود و تایید مادر در لیست آموزش‌های غیر مستقیمشون قرار گرفته بود. اونم این بود که اگر توی ماشین تستی و مسیر گم کردی، یه ماشین دیگه رو نشون کن و دنبالش برو. بالاخره نجات پیدا می‌کنی. حالا کاری به این ندارم که گاهی این تیر به سنگ می‌خورد. مثلا یه بار که راهو گم کرده بودیم توی ترافیک شدیدی گیر کردیم. بابا یه ماشین رو نشون کرد و رفتیم دنبالش. ماشین پیچید توی کوچه و ما هم پیچیدیم. بقیه ماشینام که دیدن یه مسیر برای حرکت باز شده دنبال ما اومدن. ماشین نشون شده به خوبی مسیر رو بلد بود و از کوچه و پس کوچه مینداخت و میرفت جلو. بابا با افتخار میگفت ببین چقدر آدم دنبال ما، اولی ما بودیم که این ماشین رو نشون کردیم. ماشین جلوی از این کوچه به اون کوچه پیچید، چپ راست چپ راست، دست آخر راننده پیچید توی کوچه بنبست، ماشین رو پارک کرد، پیاده شد و کلید انداخت و رفت توی خونش. ما موندیم و کوچه بنبست و یه صف طویل از ماشینای اتوبان و داد و فریاد که عقب و عقب بسته است. هرچند این شیوه ظریف خطا داره، ولی بالاخره آدم از هچله که توش گرفتار شده بیرون میاد، البته بدون در نظر گرفتن هچلای بعدی. زندگی دیگه پر از هچل. خلاصه رفتم پیش اون خانمه، گفتم ببخشید میشه افسارم دست شما باشه؟ گفت چی؟ گفتم میشه بشید الگوی من از روی شما زندگی کنم؟ گفت یعنی چطوری؟ گفتم یعنی هرچی شما بگی. بعدش نیومد، یه قرارداد بستیم و گفتم تصمیم با شما، راه با شما، زندگیم دست شما. گفت آفرین. همون روز اول یه اسکناس گذاشت روی میز و دستاشو گذاشت روی میز و مثل بازجو خم شد سمت من و گفت ببین دیدم. ادامه داد زندگی توی این خلاصه میشه، هر چیز دیگه ای بگی بیخوده. گفتم چشم، الان چیکار کنم؟ گفت بدو دنبال این. گفتم کدوم؟ با دستت روی اسکناس. گفت اینو میگم، چرا حواست نیست؟ گفتم چشم. گفت ننه و بابا و زن و بچه و خواهر و برادر و مهمونی و علافی و رستوران و قش و خنده تعطیل، فقط این. گفتم چشم. چند سال دویدم دنبالش، فقط اون، ننه و بابا و زن و بچه و خواهر و برادر و مهمونی و علافی و رستوران و قش و خنده تعطیل شد. بعضیاشون این وسط از دست دادم تا بالاخره تا یه جایی پولدار شدم، اما یه چیزی کم بود. ته قرارداد بهم گفت تمدید. گفتم ببخشید اسکناس تر از این اسکناس نداری؟ همینطور که فقط نگاه میکرد گفتم حالا میرم یه دوری میزنم و میام. بدو رفتم پیش اون آقای دونده. گفتم عزیزم این قرارداد، این من، این افسارم، این زندگیم، بفرمایید چه کنی؟ گفت چه کاره ای، چی داری؟ گفتم خانواده دارم، چند تا ملک کوچیک دارم، چی میخوای؟ گفت ننه و بابا و زن و بچه و خواهر و برادر و مهمونی و علافی و رستوران و قش و خنده و ملک و خونه و کارخونه و باغ و بستان و ماشین و کلکسیون تعطیل، فقط باید بدوی، ورزش کنی، عقل سالم در بدن سالم، بس دیگه نشستی پشت میز و هرس خوردی پشت موبایل. گفتم چشم. دویدیم، هی دویدیم، از این رفتیم بالا از اون اومدیم پایین، کوه و جنگل و دشت و تپه بی‌نصیب نذاشتیم. زن و بچه و خواهر و برادر و مهمونی و علافی و رستوران و قش و خنده و ملک و خونه و کارخونه و باغ و بستان و ماشین و کلکسیون تعطیل شد. البته این وسط خیلی هاشون رو از دست دادم، ولی هدف من که هدف اوشون بود ورزش بود. بعد از یه مدت هیکلم شد آه توپ. گفتم حالا چی؟ گفت همین دیگه، باید همینجوری ادامه بدیم تا زندگی تموم شه، زندگی همینه دیگه، ورزش و دویدن. ته قرارداد گفت تمدید. گفتم ببخشید عضله بزرگتر از اینا ندارید؟ اومد شوآف کنه که گفتم یه دور میزنم و برمیگردم. رفتم پیش چربی و کلسترول، دم در خونه نشسته بود و گذر مردم رو نگاه میکرد. گفتم عزیزم قبقب چهارا مبارک، این ماجرای ما، بفرمایید چه کنیم؟ گفت بخور. گفتم چیو؟ رفت تو خونه، اومد بیرون، یه میز گذاشت جلوم با بشقابای غذا، هات داگ با سس خردل، رست بیف خوابیده شده توی چربی خودش، چیز برگر 7 طبقه، میلک شیک 9 نفره، بستنی 5 نفره. خندم گیره، گفت میخندی؟ گفتم همشو باید بخورم. گفت پس چی؟ نشست کنارم شروع کرد. گفت چی داری؟ گفتم یه چند تا عضو خانواده، یه تعداد ملک و ماشین، این هیکل توپ. گفت چی نداری؟ گفتم مامان و بابام، رابطم با خواهرم، چند هکتار زمینم، یه چیزی که نمیدونم چیه. یه گاز به چیز برگرش زد، روغنش از کنار لبش زد بیرون. گفت از من چی میخوای؟ گفتم بگو چه کنم. گفت بخور. شروع کردم، هاداگش بد نبود، البته تا گاز چهارم. گفت قبلش کجا بودی؟ گفتم اونجا پیش خانوما و اینجا پیش آقای. گفت چرا؟ گفتم بیشتر میفهمیدن، گفتم بشن الگوم. یکم میلک شیک خورد و دور لب و لوچاشو پاک کرد و گفت من از تو بیشتر میفهمم چی برات خوبه. گفتم بله. هاداگو از دستم گرفت و یه گاز زد و گفت یه نگاه عمیق بکن. یه نگاه عمیق کردم و چیزی نگفتم. گفت بابایی تو هم قدیما دنبال ماشین بقیه میافتاد تا راهش پیدا کنه. زوغ کردم، گفتم از کجا میدونی؟ گفت تابلوه. میزو که تمیز کرد بلند شد. گفتم کجا؟ گفت اینجا خونمونه. کلید انداخت و رفت تو. من موندم و یه کوچه بنبست و مسیری که آقا برو عقب بسته است توش معنی نداشت.
و حالا آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت.
آیه های ملکوت. حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی می‌فرمایند: و این معلوم است که تغییرات و تبدیلات که در هر ظهور واقع می شود همان قمامی است تیره که حائل می شود بصر عرفان عباد را از معرفت آن شمس الهی که از مشرق هویه اشراق فرموده، زیرا که سالها عباد بر تقلید آبا و اجداد باقی هستند و به آداب و طریقی که در آن شریعت مقرر شده تربیت یافتند، یک مرتبه بشنوند و یا ملاحظه نمایند شخصی که در میان ایشان بوده و در جمیع حدودات بشریه با ایشان یکسان است و معزالک جمیع آن حدودات شرعیه که در قرنهای متواتره به آن تربیت یافتند و مخالف و منکر آن را کافر و فاسق و فاجر دانستند همه را از میان بردارد. البته این امور حجاب و قمام است از برای آنهایی که قلوبشان از سلسبیل انقطاع نچشیده و از کوثر معرفت نیاشامیده و به مجرد استماع این امور چنان محتجب از ادراک آن شمس میمانند که دیگر بی سؤال و جواب حکم بر کفرش میکنند و فتوا بر قتلش میدهند. حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی میفرمایند رؤسای ادیان امروز گمان می کنند که دین عبارت از تقلید آبا و اجداد است. لحاظا هر قومی تشبث به تقالید نموده آن را حق می دانند. و این تقالید چون حقیقت نیست لحاظا مخالف با یکدیگر است. و از این سبب اختلاف و عداوت بین بشر حاصل شده. زیرا همچنین گمان می کنند که دین مخالف علم است و عقاید دینی را تفکر و تعمقی لازم نیست و تطبیق به عقل و علم جائز نه، زیرا عقل و علم مخالف دین است. لحاظا عقاید دینیه باید مجرد عبارت از صرف تلقین رؤسای روحانی باشد و آنچه آنان بگویند باید معتقد شد ولو مخالف علم و عقل است. و حالان که علم و عقل نور است، دین باید مطابق علم و عقل باشد. دین که مطابق عقل کلی نباشد جهل است. میگوییم علم و جهل، نور و ظلمت. اگر دین ضد علم باشد آن جهل است. پس باید دین مطابق عقل و علم باشد و این اختلافی که بین بشر است جمیع منبعث از جهل است. اگر آنها دین را تطبیق به عقل الهی و علم بکنند همه پی به حقیقت برند، هیچ اختلافی نمی ماند، جمیع متحد و متفق می شوند. در ادامه می فرمایند پس انسان باید از جمیع تصورات و تقالید آبا و اجداد آری و بری باشد. هر چیزی را به میزان علم و عقل باید موازنه کرد، زیرا دین و عقل یکیست، ابداً از هم جدا نمی شود. لکن شاید عقل ضعیف ادراک نتواند، آن وقت قصور از دین نیست، از نقصان عقل است. مقصد این است که بدانید خدا علم و عقل را خلق کرده تا میزان فهم باشد. نباید این چنین قوه‌ای را که موهبت الهی است معطل و موفق کنیم. جمیع امور را باید به آن موازنه نماییم، زیرا دین را عقل ادراک می کند. اگر انسان عقل نداشته باشد دین را چگونه می فهمد؟ این مشهود و واضح است که عقل و علم لازم است.
Thank you.
اگر نظر یا پیشنهاد یا انتقادی دارین برای ما ایمیل بفرستین به آدرس info@persianbms.org. من نیوشا راد هستم. تا بولتن بعد، بدرود.